به راحتی نتونن برنامه‌شون رو هماهنگ کنن، ولی به هر حال این در واقع برنامه‌ریزی انجام شده که ما توی اطلاع رسانی محتوا و انتشارمون بتونیم ان شاءالله کار گسترده‌تری نسبت به سال قبل دوره قبل انجام بدیم.
خیلی ممنون از رضا و سعید در این بخش. برمیگردیم و بحثمون رو با دوستان پیگیری می‌کنیم. رضا جان، در حالت نمایشگاهی کسی که میاد کلن کنگره موبایل، حالا بجز بخش محتوایی که سعیدم بازیش کرد و رویداد استارتاپی، چه دستاوردی میتونه براش داشته باشه؟ آیا اونجا به نظرم یه سری تجربه ها رو هم میتونه کسب بکنه؟
ببین دقیقاً ما توی بخش نمایشگاهیمون بیشتر در واقع تجربه کاربریه، اما واقعیتش اینه که کاربرا یا بازدید کنندگانی که به کنگره میان، اول اینکه در واقع این کنار هم قرار گرفتن اجزای اکوسیستم رو به صورت ملموس توی بخش نمایشگاهی میبینن، از در واقع سخت افزاری ها، نرم افزاری ها و سرویس دهنده ها، و علاوه اینکه در واقع محصولات جدیدی که تو حوزه موبایل و لوازم جانبی و عرض کنم که ملحقاتش توی دنیا عرضه شده رو میتونن در واقع تو نمایشگاه از نزدیک ببینن. این فرصتیه که در واقع غیر از استفاده از بخش علمی و پنل ها میتونن در واقع از نزدیک هم این ابزارهایی که شاید خیلی در دسترس نباشه، مخصوصا اونایی که به تازگی وارد کشور میشه، رو از نزدیک ببینن. این بخش نمایشگاه تنها حسنش برای در واقع بازدید کنندگان اینه، و خب علل قاعده در واقع مجموعه هایی که اونجا در بخش نمایشگاهی حضور دارن تمام تلاششون رو خواهند کرد که در واقع از پروموشن ها و در واقع ویژه سازی های خاصی در نمایشگاه برای بازدید کنندگان استفاده بکنن، که خب اون هم در واقع به نوعی خود جذابه. من یه نکته اجازه دارم بگم. کنگره موبایل میادگاهیه که ما فکر میکنیم که میشه توش به یک نتایجی رو حاصل کرد، از در واقع یک سری مطالبات اجتماعی رو، یک سری مطالبات در واقع فعالین اقتصادی رو اونجا مطرح کرد و به نتیجه رسون، یا حداقل اینی که به گوش در واقع مسئولین و تصمیم گیران و تصمیم سازان رسون. موضوعاتی مثل در واقع نامفهوم بودن موضوع تولید برای مردم، موضوعاتی که در خصوص سیستم عامل بومی مطرحه، تمام ابهاماتی که در این حوزه هستش رو اونجا ما میتونیم واردات داره، موضوعاتی که در واقع شایبه هایی که در خصوص انحصار و خدمات پس از فروش انحصاری و این چیزها مطرح هست رو ما اونجا میتونیم با مسئولین در میون بذاریم و این شایبه ها و این موضوعات رو مطرح بکنیم و به نتیجه برسونیم. این کنار هم قرار گرفتنه و کنار هم قرار دادن ذینفعان و مسئولین در واقع خیلی میتونه توی کنگره نمود پیدا کنه.
آره، در واقع نمایشگاه شما میتونید وارد کنندگان و حتی تولید کنندگان حالا ابزارهای مختلف موبایلی، خدمات و گارانتی،
بله بله،
و فروشگاه اینترنتی رو در واقع بازدید کنید.
من یه نکته دیگه هم بگم. آره. ما تو حالا شاید در واقع این چیز ایجاد بشه که آقا ما راجبه داریم تولید بومی موبایل صحبت میکنیم. ما یک چیزی در جهان داریم به اسم تولید ODM که بسیاری از کمپانی‌های دنیا دارن در واقع به صورت ODM کالاشون رو تولید میکنن. برندهای مثل شیائومی، حتی خود اپل و سامسونگ یک در واقع طیفی از مدل‌هاشون رو به کمپانی‌های بزرگ ODM میدن که فکر کنم اندازه انگشتان یه دست باشن تو کشور چین، و دو سه تا شرکت ایرانی هم هستن که تو این یکی دو سال اخیر به این سمت رفتن، به جای اینکه بیان کارخونه تو ایران بزنن و اسم تولید بومی رو روی کالاشون بذارن، اومدن برندی ثبت کردن و با ثبت این برند رفتن یه پتنتی هم در واقع طراحی کردن، حالا یه مجموعه عرض کنم که تحقیق توسعه هم رو اندازی کردن و تو یکی از اون کمپانی ODM دارن کالا تولید میکنن. کالاهاشون هم در واقع کالای اقتصادی، اتفاقا چیزم داره بازار خوبی هم پیدا کرده با وجود اینکه خیلی تازه وارد کشور شده، اونها هم در واقع در کنگره هستن. من از بازدید کننده واقعا تقاضا میکنم اونهایی که در واقع نقد دارن به بحث تولید داخل، ما هنوز سر بحث تولید داخل مسئله داریم با حاکمیت که ببینیم دیدگاه راجع به تولید داخل چی هستش و تولید ملی چی هستش، اما فارغ از اون بحثی که ما داریم اینی که بیان ببینن کالایی که این شرکت ها در واقع خارج از کارخونه در واقع تولید کردن، چون خودشون تو ایران کارخونه ندارن، بیان ببینن و از نزدیک در واقع تجربه کنن اون کالاها رو و شاید در واقع بخشی از اون شایبه‌های ذهنیشون و اون ابهاماتی که داشتن برطرف بشه.
قطعاً همینطوره. خیلی ممنونم. سعید، در بخش محتوایی فکر می‌کنی که مخاطب چه کسی می‌تونه باشه؟ آیا کسی که غرفه هم دارن اونجا قطعاً این مطالب می‌تونه به درشون بخوره؟ از بیرون اگر کسی می‌خواد بیاد، مخاطب بخش محتوایی کنگره موبایل کیا میتونه باشه؟
خواهش میکنم. عملا رویدادها اینچنینی که اجزای مختلف اکوسیستم هم از سخت افزار، نرم افزار، خدماتی ها و مسئولین در واقع دولتی و حاکمیتی حضور دارن، بهترین فضا برای به قول معروف اون شبکه سازیه و اون توسعه ارتباطات و افزایش تعاملات هست. من فکر میکنم عمده مخاطبین ما تو این قسمت خود صاحبین کسب و کارهای مرتبط با حوزه نرم افزار و سخت افزار و خدمات حوزه تلفن همراه، تجارت الکترونیک و مواردی که حالا توی عناوین پنل ها خدمتون اعلام کردم هستن. به علاوه که خب قطعا اونها خود کسانی که توی این شرکت ها هم خود کارآفرینانشون و هم کسانی که توی این حوزه اصلا به عنوان حالا کارمند و کارشناس و متخصص دارن فعالیت میکنن میتونن مخاطب ما باشن. قطعا خود غرفه دارام از این قاعده پس مستثنا نیستن و حضور خواهند داشت. معمولا توی تجربه ما اینطوری بود که خود حاکمیت هم نماینده های مختلفی توی این پنل ها در واقع اعزام میکنن که صحبت ها رو بشنون و چالش ها رو آگاه بشن، یعنی فارغ از اینکه توی پنل حضور داشته باشن یا نه، عمدتا در واقع میان و از مطالب پنل ها استفاده میکنن، به قول معروف درد دل ها و گلایه ها رو هم میشنون. و خب با توجه به اینکه دولت جدیدی هم مستقر شده و خب به تازگی هم وزیر سمت هم وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مشخص شدن و در واقع احتمالاً توی این رویداد اولین دومی شاید بازدیدهای اونها با فعالین بخش خصوصی خواهد بود، من فکر می‌کنم خیلی فضای خوبی از این لحاظ هم شکل می‌گیره که در واقع دولت جدید هم با توانمندی‌های بخش خصوصی واقعی آشنا بشه، هم با چالش‌ها و مشکلاتی که خب ما سال‌هاست داریم درباره‌شون صحبت می‌کنیم ولی احتیاج بعضی جاها به گرفتن تصمیمات سخت هست برای اینکه ما بتونیم یه مقدار فضا رو باز بکنیم، بتونیم در واقع فضا رو برای اونها شفاف بکنیم که ما الان واقعا با چالش منابع انسانی روبرویم. نیروهای ما توی این چند سال به خاطر مواردی که پیش اومده بود خب خیلی رفتن از کشور، ما تو حوزه در واقع نرم افزار خیلی جدی داریم اینو میبینیم، بچه‌ها میتونن خب الان به عنوان اینفلوئنس به عنوان در واقع فریلنسر کار بکنن با حقوقای دلاری و خب بعضا حتی همینجا هم هستن ولی دارن پروژه اون برا انجام میدن. به همین سبب من فکر کنم این بخش هم بخش دولتی و حاکمیتی ما و هم خود فعالین بخش خصوصی احتمالاً حضور خواهند داشت. عموماً اینجور در حقیقت رویدادهای بخشای در واقع پنل ها کاملا تخصصی است و ما فرضمون این هست که بیشتر شاهد حضور متخصصین خواهیم بود. قطعا من استقبال میکنم که دانشجویان ما حضور داشته باشن. الان در حوزه های نرم‌افزار ما خب داریم میبینیم که دانش آموزان ما خیلی فعال شدن، یعنی در واقع لبه تکنولوژی به شکلی پیش رفته که ابزارها برای دانش آموزها هم در دسترس، پس ما میتونیم حالا اونها رو هم داشته باشیم، استقبال میکنیم از حضورشون. من فکر میکنم توی همون رویداد استارتاپی هم که شما دارید ما خیلی اتفاق خوبی است که بتونیم تیم های دانش آموزی داشته باشیم، کما اینکه حالا چند تا رویداد این شکلی هم داره برگزار میشه و من فکر میکنم بنابراین طیف متفاوتی خواهیم دید توی این رویداد با تمرکز و احتمالاً با مشارکت جدی‌تر خود فعالین بخش خصوصی و دولتی مرتبط با اکوسیستم.
ممنونم. سعید رسول‌رفیق و رضا آلیان با ما هستن، همراهن و بارکد 47 رو میشنوید، قسمت 47م از رادیو اقتصاد. اما رضا بعد از 5 روز کنگره چه اتفاقی بیفته؟ کنگره به اون هدف خودش رسیده؟
همین که در واقع ما به این نقطه برسیم که تصمیم گیرانی که تو این حوزه هستن با موضوعات این حوزه منطق گرایانه در واقع رفتار بکنن و برخورد بکنن و تصمیماتشون در واقع حول توسعه باشه، ما اون هدف رو در واقع به اون هدف رسیدیم. ببینید ما راجع به توسعه اقتصاد دیجیتال کشور صحبت میکنیم، هدف گذاری میکنیم تو برنامه هفتم توسعه که به اول به 15% سهم تولید ناخالص برسونیمش، بعد میبینیم خیلی زیاده میکنیمش 10%، و اگرچه الان من فکر میکنم رشد خیلی خوبی کرده، یعنی علارغم این که در واقع شاید اگه دوستان صبر میکردن واسه این که اون درصد رو تعیین کنن یه چند ما صبر میکردن، با رشدی که تو این چند وقتی دیده بودم عدد رو 15 نگه میداشتن. ما موقعی که راجع به توسعه اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم باید در واقع بستر اون رو هم فراهم بکنیم. حداقل کاری که در واقع کنگره میتونه بکنه اینه که به تصمیم سازان بگه که آقا بستر اینه و این بستر رو شما باید مهیا کنید، با محدود سازی، با ممنوع کردن، با فیلتر کردن، با این ابزارها این بستر نه تنها مهیا نمیشه بلکه همون چیزی هم که از قبل بوده خراب میشه. شما شاید یادت نیاد قدیما ساعت آپشن بود، الان در واقع ساعت هوشمند داره به من میگه باید بلند شی یه قدم راه بری، زیاد نشستی. اینی که در واقع مسئولین درکی از در واقع فناوری داشته باشن که این فناوری با زندگی ما گره خورده، اون موقع تمام مشکلات حل میشه. با زندگی اونها هم گره خورده، یعنی اینجوری نیست که با زندگی اونها از فناوری دور باشند. یعنی شاید تصاویری که از دستگاه‌های مختلف دولتی و مسئولین پخش میشه، ابزارهای دیجیتال، موبایل و ساعت‌های هوشمند و خیلی چیزهای دیگه‌ای که دارن استفاده میکنن میبینیم خب اونها هم که در واقع از یک کره دیگه نیومدن، تو همین در واقع فضای اجتماعی دارن تو قرن 21 زندگی میکنن. اما واقعیتش اینه که دیدن شرایط خاص و قرار گرفتن تو شرایط خاص باعث میشه که در واقع یک سری تصمیمات خلق الصایه بگیرن که مثل همون ممنوعیت آیفون 14 15 به بعد که صدمات جبران ناپذیر به بدن اقتصادی کشور مخصوصا به بازرگان ها و مردم وارد کرده و حتی به خود دولت. ما یه چیزی حدود فکر کنم تخمین 70 همت یا 7 همت، حالا شاید دارم کم و زیاد میگم، درآمد دولت میتونست باشه از محل در واقع حقوق ورودی این کالا توی این دو سال. نه تنها اون محقق نشد بلکه باعث شد که چیزی حدود 600-700 میلیون دلار ارز به صورت غیر رسمی از کشور خارج بشه. یه مقدار در واقع نگاه کردن منطقی به این مسائل و آینده نگری به حوزه اقتصاد دیجیتال به کشور میتونه کمک کنه. ما هم داریم تلاش میکنیم تو کنگره در واقع این نگاه رو نهادینه بکنیم.
ایشالا رضا این اتفاق بیفته و از مسئولین و وزرا هم دعوت شده و ایشالا میان.
ما که از همه دعوت میکنیم بیان، امیدواریم که بیان چون مهمه.
اولین مدادهایی هست
دقیقاً به همین که اولین در واقع مواجههشون با بخش خصوصی توی اکوسیستم به این مهمیه و از طرفی این که رویداد مهمیه و در واقع حوزه با اهمیتیه. ما اگه میخواییم از اقتصاد نفت و اقتصادهای در واقع منابع طبیعی دور بشیم ناچاریم، ناگزیریم که وارد در واقع حوزه اقتصاد دیجیتال بشیم و این رو توسعه بدیم و طبیعتاً مسئولینی هم که در واقع این فضا و این اهمیت رو درک بکنن خودشون بدونه که ما ازشون دعوت کنیم باید حتما حضور داشته باشه.
و سعید تو فکر میکنی که بعد از این چند روز کنگره چه اتفاقی بیفته؟ به اون هدفمون رسیدیم و شاید تاثیرگذار بودیم در اقتصاد موبایل، در آموزشش، فرهنگسازیش و ارتباط بهتر با حاکمیت.
خواهش میکنم. من فکر میکنم اولا این حضور اگر محقق بشه، این در واقع تعامله که شکل بگیره، این گام اول برای باز کردن گره‌هایی است که پیش روی کسب و کارها وجود داره. به هر حال ببینید ما الان در شرایطی که داریم با هم صحبت می‌کنیم همچنان داستان در واقع اختلال اینترنت و مشکلاتی که تو حوزه اینترنت هست خب برقرار، بحث فیلترینگ رو هنوز داریم که حالا جزء وعده‌های رئیس جمهور محترم بوده که در واقع بتونن با یه سازوکار این رو تا حد معقولی در واقع اصلاحش بکنن. همچنان از این طرف ما مشکلات تحریم رو و تأثیری که روی شرکت‌های مدرن می‌ذاره، چه تو حوزه در واقع تکنولوژی چه در حوزه واردات کالا و خدمات خب مشکلاتش رو ما باش روبرویم، تبادلات مالی بین المللیمون مشکلاتش هست، و از طرف دیگه توی چند سال اخیر ما سرمایه جدیدی به حوزه اقتصاد دیجیتالمون به اون شکل تزریق نشده. به هر حال برای اینکه ما بتونیم یه حرکتی شبیه این اتفاقاتی که ظرف 8 9 سال قبل افتاد و منجر به این شد که ما الان چند تا پلتفرم بزرگی داریم که خب هممون داریم ازشون استفاده می‌کنیم در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، نمیدونم در حوزه خرید اینترنتی، خب نتیجه یه سرمایه‌گذاری در واقع چند ساله بوده. الان این سرمایه‌گذاری متوقف شده. بنابراین من فکر می‌کنم این خیلی نکته مهمیه که این در واقع اگه بخوایم دنبال دستاورد باشیم اینه که بتونیم اینا رو تبیین بکنیم و بتونیم با پیگیری مستمر نتیجه بگیریم. بحث اینترنت، فیلترینگ، تحریم و بحث جذب سرمایه. و یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه و باید بهش اشاره بکنیم، نقشیه که اپراتورهای تلفن همراه باید در این اکوسیستم داشته باشن. به هر حال در کشور ما حداقل توی این 10 15 سال معمولا این شکلی بوده که اپراتور یه جورایی در واقع اون قلب تپنده اکوسیستم بوده، یعنی در حقیقت اون بوده که داشته با کاربر نهایی ارتباط اول رو برقرار می‌کرده، از محل فروختن در واقع سیم کارت و بعدش شارژ اون و بعدش حالا اینترنت و بسته‌های مختلف در واقع این تسهیلگری رو داشته می‌کرده. حالا اینکه اپراتورها چطور باید نقش آفرینی بکنن که از اجزای مختلف اکوسیستم حمایت بکنن، اینکه چطوری به توانمندسازی شرکت‌ها بتونن کمک بکنن، اینکه در واقع نگاهشون از اون نگاه یه مقداری شاید در بعضی از حوزه‌ها انحصارگرایانه تبدیل بشه به یه نگاه باز که بتونه اقتصاد دیجیتال رو به شکل متوازن رشد بده و در واقع توسعه بده، به نظر من جزو نکات مهمه که ما تلاش خواهیم کرد در ایام کنگره این موضوعات رو مطرح بکنیم و بعد ان شاءالله با پیگیری بتونیم اینها رو به نتیجه برسونیم.
ان شاءالله. نکته‌ای که تو گفتی درسته، اپراتور یکی از اپراتورامون اخیراً سی وی سی اش رو افتتاح کرد که بخش سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی هست و امیدواریم که اتفاق خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری شاهدش باشیم. دقایق آخر برنامه‌مون هست، رضا نکته‌ای هست بخوای بگی؟
نه، خیلی ممنون از شما و برنامه خوبتون و رادیو. عرض کنم که مردم رو دعوت میکنیم که حتما از کنگره موبایل بازدید کنیم
انشاءالله. سعید جان نکته پایانی تو؟
ممنونم، منم از شما از همه عوامل برنامه تشکر میکنم، همینطور از شنوندگان عزیز. امیدوارم که ایام خوبی پیش رو داشته باشن و انشاءالله بتونیم در کنگره ببینیم
انشاءالله. دو مهمان عزیز قسمت 47 بارکد، رضا آلیان دبیر کنگره موبایل ایران بود و سعید رسولوف که نایب رئیس کمیسیون تحول نوآوری اتاق تهران و رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار موبایل بود. بحثمون در مورد اقتصاد دیجیتال، اقتصاد موبایلی بود و همینطور کنگره موبایل ایران. خیلی ممنونم از هر دو عزیز و ممنون از شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد که بارکد رو شنیدید. از همه شما خداحافظی میکنم. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر برنامه، و فرزانه صادقیان، تهیه کننده محترم برنامه. خدا نگهدار تا هفته بعد.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
آن روی سکه.
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه، به یکی دیگر از برنامه‌های آن روی سکه خوش آمدید. ادعای فروش موشک بالستیک ایران به روسیه این هفته از سوژه‌های مهم خبری بسیار از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خارجی بود. در آن روی سکه به بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای این موضوع در شبکه‌های فارسی زبان بیگانه خواهیم پرداخت. این هفته نیز شنونده آن روی سکه باشید. سوژه سازی، جعل خبر و تحلیل‌های واژگونه از موضوعات کار همیشگی شبکه‌های فارسی زبان بیگانه در ضدیت با ایران است. در خلال کشمکش‌های سیاسی در اروپا و آمریکا و در همگسیختگی اوضاع در جنگ اوکراین، طرح خبرها و ادعاهای نظیر فروش موشک‌های بالستیک به روسیه برای غربی‌ها فرصت اعمال فشار بر ایران و روسیه را فراهم می‌آورد و به شکلی توجیهی برای جبران شکست سیاست‌هایشان است. ایران اینترنشنال و طرح ادعای ساختگی با فرض و گمان‌های احتمالی را در همین باره بشنوید.
اشاره کردیم جمهوری اسلامی گویا قراره که به زودی موشک‌های بالستیک به روسیه ارسال کنه. به نظر تو این همکاری نظامی در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی در آن قرار داره چه پیامی رو به دنبال داره؟
حالا اگر این خبر درست باشه، تحول مهمی است از این بابت که ایران تا به حال بیشتر پهپادهای تهاجمی به روسیه داده بود، ولی این موشک‌های بالستیک کوتاه برد فتح 360 که یه بردی تا حدود 120 کیلومتر دارن میتونه خیلی مورد استفاده روس‌ها قرار بگیره و بنابراین درگیر شدن جدی ایران در جنگ اوکراین رو هم سطحش رو بالا ببره.
ادعای تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه جز با هدف تعیین دستور کار مشترک آمریکا و ترویکای غربی برای تکرار تحریم‌ها و اعمال فشار به ایران توجیه دیگری ندارد، در حالی که شرایط جبهه‌های جنگ در اوکراین و همچنین جنگ غزه مطابق با اهداف غربی‌ها پیش نمی‌رود، بهانه جویی‌ها برای اعمال فشار به ایران و افزایش کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین به راه می‌افتد و خبر ساختگی فروش تسلیحات ایران به یک باره اهمیت پیدا می کند تا به کارت بازی جدید غربی ها برای خروج از بحران تبدیل شود. بر همین اساس موضوع از یک خبر احتمالی در رسانه همسو شروع شد و بعد به سوال و جواب های قطعی در این رسانه ها تغییر می کند. در همین باره بشنوید خبر پراکنی ایران اینترنشنال و پیگیری این خط خبری را.
آقای سمیع خوش آمدید. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی میدونه ادامه حمایت از روسیه عواقب سیاسی و اقتصادی بیشتری براش خواهد داشت، چرا در این مقطع زمانی اقدام به ارسال این موشک‌ها کرده؟
آقای گلپور، جوزف بورل از وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال موشک به روسیه خبر داده. به نظر شما این تحریم‌ها در چه حوزه‌ایه؟
سابقه ادعاها و اتهام‌زنی‌های غربی‌ها در خصوص همکاری ایران با روسیه در جنگ اوکراین به موضوع فروش موشک به روسیه محدود نمی‌شود و پیش از این ادعای فروش پهپاد ایرانی نیز بارها تکرار شده، اما هرگز یک برگ سند قطعی برای اثبات آن ارائه نشده است. بنابراین جعلسازی‌های خبری اخیر در خصوص فروش تسلیحات ایران به روسیه با هدف تغییر شرایط جنگ در اوکراین سناریو دیگری است که دست اندرکاران خبرگزاری‌ها و شبکه‌های خبری غربی ابتدا با شک و تردید مطرح کردند و در نهایت در رسانه‌های فارسی زبان دنبال روی آنها با قطعیت ادامه یافت. با هم نمونه دیگری از این دست خبرسازی‌ها را می‌شنویم.
جمهوری اسلامی یک ریسک بزرگی رو داره انجام میده، اما به خاطر اینکه میدونه در حال حاضر ایالات متحده قدرت تصمیم گیری بالا نداره و متحدان اروپاییش هم علاقمندی به کار سختی الان ندارن، داره از موقعیت سوء استفاده میکنه.
اما آقای سمی، پهپادها رو که فرستادن پیامد غیر قابل تحملی برای جمهوری اسلامی نداشت، با نتایجش کنار اومد. الان فکر میکنین موشک‌ها، گفتین که عزم ایالات متحده جدی نیست، ولی فکر میکنین موشک‌ها ممکنه کمی اوضاع رو عوض بکنه؟
از مشخصه‌های جریان‌سازی‌های جعلی غربی علیه ایران، حرکت تدریجی محافل وابسته برای واقع‌نمایی چیزی است که از اساس واقعیت ندارد. مرور بخش‌های خبری و تحلیلی این محافل نشان می‌دهد که چگونه آنها ابتدا به داستان‌سرایی درباره تحویل موشک‌ها پرداختند و سپس با تکرار آنچه خود ساخته بودند به تحلیل و تفسیر جدی آن روی آوردند و سرانجام از آن به عنوان یک امر مسلم رونمایی کردند تا بسترسازی های مورد نیاز غربی ها برای ساماندهی تحریم ها و اعمال فشارهای مورد نظرشان علیه ایران فراهم شود. شبکه ایران اینترنشنال و تکاپوی زیاد در همین عرصه.
اما همکاری های نظامی تهران و مسکو نه تنها هنوز ادامه داره، بلکه به نظر روز به روز هم در حال گسترشه. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی اروپایی گزارش داده 10 نفر از پرسنل نظامی روسیه برای استفاده از سیستم موشکی فتح 360 در خاک ایران آموزش می‌بینند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی به زودی صدها فروند موشک بالستیک هدایت شونده ماهواره‌ای رو در اختیار روسیه قرار میده تا از اونها در جنگش علیه اوکراین استفاده کنه.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
واکاوی خبرها و تحلیل‌های اولیه محافل غربی از طرح ادعای فروش تسلیحاتی جدید ایران به روسیه از غیر مستند بودن این ادعا به خوبی پرده برمی‌دارد. کاملا مشخص است که خبرهای تایید نشده رویترز و واشنگتن پست در مورد سفر مقامات ایرانی و روسیه و حدس و گمان‌ها از معامله تسلیحاتی چگونه در اتاق‌های خبر محافل غربی و صهیونیستی به موضوعی قطعی برای ملاک عمل تحریم‌های اقتصادی و فشار سیاسی علیه ایران و روسیه تبدیل می‌شود. صدای آمریکا و صحبت‌های مجری و کارشناس این شبکه را در همین باره بشنویم.
رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین ما رو همراهی می‌کنند. خوش آمدید آقای طالبی. کاخ سفید گفته بود در مورد ارسال موشک‌های ایرانی مطمئن نیست. حالا این صحبت‌های وزیر دفاع بریتانیا فکر می‌کنید می‌تونه اون تاییدی باشه که آمریکا می‌خواد بر گزارش رویترز؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب ببینید، این گزارش جدیدی نیست. خب 16 و 18 اکتبر گزارشات دوگانه واشنگتن پست و مصاحبه‌ای که آقای بودانوف هم منتشر کرد در سال 2022 بر این مسئله صحه می‌ذاشت و ما شاهد اون بودیم که بعد از توافقاتی که و دیدارهایی که آقای شویگو از تهران انجام داد، برنامه‌ریزی برای تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه بیشتر شد. اون چیزی که آمریکایی‌ها تخمین زدن تقریبا این هست که ایران یک زرادخانه 3000 موشکی از موشک‌های بالستیک رو داره و اگر ما 400 موشک رو یک رقم درست ببینیم، یک رقم بسیار بالایی است. علی‌رغم اینکه برخی از مقام‌های اوکراین مثل آقای آندری چرنیاک این مسئله رو بعید دونستن، ولی اگر چنین رقمی درست باشه، رقم بسیار وحشتناکی است.
به رغم سناریوسازی‌های زیاد اما ضعیف محافل رسانه‌ای همسو و غربی برای جا انداختن خبر جعلی تحویل موشک‌های بالستیک ایران به روسیه، آنچه در عمل روی می‌دهد هرگز آن چیزی نیست که گردانندگان این موضوع در ابتدا در نظر داشتند. عدم تبعیت افکار عمومی از خط خبری محافل غربی و بی‌تأثیری القاعات آنها نشان داد که این بار نیز این محافل با گذشت زمان نسبتاً طولانی نتوانستند فراتر از تکرار یک خبر جعلی چیز قابل اعتنایی به مخاطبان خود ارائه دهند. بشنوید صحبت‌های کارشناس بی بی سی را در همین باره.
ایران خب همواره تکذیب کرده و ما بر اساس گزارش‌های ادعایی و شواهد و مسائلی که کشورهای مختلف میگن داریم بررسی میکنیم. در زمین اوکراین، البته ایران هیچ وقت اشغال اوکراین و سرزمین‌های اوکراین رو به رسمیت نشناخته. یکی از دلایل نارضایتی روسیه از ایران همین بود که ایران به هیچ عنوان اون 4 در واقع استانی که روسیه به خاک خودش ضمیمه کرد رو ایران به رسمیت نشناخت از نظر رسمی و همینطور که گفتم همیشه این همکاری ها رو تکذیب کرده. لذا این همکاری ها همکاری های ادعایی هستش.
خب وقت برنامه آروی سکه در همینجا به پایان رسید. در این برنامه بازتاب‌های خبری ادعای تحویل موشک بالستیک ایران به روسیه را بررسی کردیم. تا آن روی سکه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
مجموعه ورزشی موج های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان.